سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. درباره اخلاق که در عصر ما بیشتر مطرح است به آنها اشاره میکنیم. یکی از آنها به اصطلاح اخلاق کمونیستی یا مارکسیستی، خب این مکتب هم برای خود یک سیستم اخلاقی دارد و ناچار هر مکتبی باید یک معیارهایی برای اخلاق وضع بکند که پاسخگوی به اون جوابها باشد، به اون سوالها باشد. برای چه چیز ارزش انسانی قائل است؟ چه کاری را، چه نوع کاری را اخلاق میداند و چه نوع کاری را ضد اخلاق میشمارد؟ عرض میکنم که در این مکتب یک چیز معیار اخلاق است و اون تکامل اجتماعی، اون هم تکاملی که بر اساس تکامل ابزار تولید توجیه می شود. ببینید در مکتب مارکسیسم، این مکتب منطقی دارد که همون منطق معروف هگل، منطق دیالکتیک است. فلسفه و جهانبینی دارد که جهانبینی مادی که بالخصوص مادیتی که در قرن 18 رایج و شایع بود و یکی از شاگردها یا پیروان به اصطلاح چپگرای هگل به نام فویرباخ، او با تجدید مطلع کرد. مارکس در مادیت، در فلسفه مادی تابع فویرباخ در واقع، منتها با فویرباخ خودش منطقش منطق دیالکتیکی نبوده است. مارکس اون منطق دیالکتیک را با فلسفه مادی با یک دیگر تلفیق کرده است و ازش مادیت تحولی، مادیت جدلی، این اصطلاحاتی که میگویم ماتریالیسم دیالکتیک به وجود آمده. این هم جهان‌بینی. یه نظریه خاص در مورد اساس اصالت اقتصاد است، یعنی تاریخ ماهیت اصلی تاریخ را
اقتصاد تشکیل می‌دهد.
کما این که این به بهش میگن ماتریالیسم تاریخی، سارن اصطلاح هم انگلز وضع کرده است. ماتریالیسم تاریخی، مادیت تاریخی، یعنی تاریخ ماهیت مادی دارد و بخش دیگر بخش جامعه شناسی بخش جامعه شناسی هم مثل بخش فلسفه تاریخ جامعه تقسیم می شود به زیربنا و روبنا و زیربنای جامعه روابط اقتصادی و تولیدی و روبنا همه چیز دیگر. یه قسمت های دیگر البته مربوط به مسائل اقتصادی است، یعنی واقعا ماهیت اقتصادی دارد، همون چیزی که رشته تخصصی کارل مارکس هم فقط در اون بوده، یعنی اون یک مرد اقتصاددان بوده و در اقتصاد صاحب نظر بوده و یک نظریه دارد، اگرچه باز این نظریه را هم قبلا اقتصاددان های دیگر هم گفته بودن ولی شاید اون بیشتر فرداشت داد راجع به مسئله کار و ارزش، که ارزش از کار به وجود میاد فقط و سرمایه تولید ارزشش نمی کنه، بنابراین هر چه ارزش اضافی، هر سودی که سرمایه دار به دست می آورد اون سود به او تعلق ندارد بلکه به کارگر تعلق دارد، که این نظریه خاصی درباره کار و سرمایه. بخش دیگر قهرن مسئله اخلاق کمونیستی می شود، یعنی این مکتب چگونه اخلاقی را توصیه می کند و چگونه اخلاقی را محکوم می کند. عرض کنم که در این مکتب می شود گفت که اگرچه حالا بی این تعبیر شاید خودشون هم نگفتن ولی میشه این جمعتی دیگری کرد که یگانه معیار برای اخلاق تکامل است، یعنی هر کاری به هر شکلی و به هر صورتی که جامعه را به پیش ببرد، جامعه را به سوی تحول و که تحول هم جز به شکل در صورت انقلابیش امکان پذیر نیست، هر چیزی که جامعه را به سوی کمال ببرد او اخلاقی، هر چی میخواد باشه و به هر صورتی و به هر کیفیت، و هر چیزی که مانع تکامل جامعه باشد این غیر اخلاقی و او هر چی میخواهد باشه. البته تا این حد، یعنی اگر تا این شکل کلی اگر ما بخوایم بگیم، این یه چیزیست که شاید هیچ کس با او مخالف نباشد، یعنی هر مقصد اخلاقی با اینکه یه معیار دیگری غیر از تکامل بیان می کند ولی سخنش این است که این تکامل جامعه بستگی به اخلاق دارد، به همین اخلاقی که من می گویم. توجه کردید؟ اگر هم معیار را تکامل نگفتن ولی هیچ کس به اخلاقی که توصیه می کند اعتقاد ندارد که این اخلاق ضد تکامل است، بلکه مدعی است که این اخلاق مقدمه تکامل و شرط تکامل است.
پس بنابراین باید ببینیم که این نظریه که میگوید تکامل معیار هست، باید ببینیم که چه چیز خاصی میگوید و در واقع باید ببینیم نظرش در باره تکامل چیست، تکامل را چی میداند و راه تکامل را چه راهی تشخیص میدهد. پس این قضیه خیلی مهمه. ببینید در این مکتب چون منطق به طور کلی منطق دیالکتیک هست و در منطق دیالکتیک این اصول را بر همه پدیده ها حاکم می داند، اصل تضاد، نه به اون معنا که دیگران می گفتن، به معنای خاص خودش، یعنی این اصل که هر چیزی نفی خود و ضد خود و انکار خود را در درون خودش دارد و به همین دلیل که انکار و نفی خودش را در درون خودش دارد، یعنی جنگ خود با خود را، در واقع جنگ خود با خود را در درون خود دارد، پویا در حال حرکت است، ساکن نیست. پس اصل دومش می شود اصل حرکت، که حرکت هم ناشی از تضاد است، اون هم تضادی که از درون خود پدید سرچشمه می گیرد، نه تضادی شیء بیرونی با پدیده. حرکت منجر به یک سلسله تغییرات تدریجی می شود، یعنی بلکه حرکت یعنی تغییر تدریجی، ولی هر تغییر تدریجی منتهی به یک تغییر دفعی می شود. به این معنا که هر تغییری در ابتدا جنبه کمی دارد، یعنی افزایش عددی مقداری دارد، یه مدتی که این افزایش عددی و مقداری ادامه پیدا کرد، کم کم میرسد به مرحله‌ای که سلام علیکم. آقای کی؟ بله، عرض بکنم که تغییرات کمی به تعبیر دیگر، یک تعبیر تغییر تدریجی منتهی به تغییر دفعی می شود و به تعبیر دیگر تغییر کمی همیشه منتهی به تغییر کیفی می شود. مثال معروفی که هگل ذکر کرده است، ما اگر به آب حرارت بدیم تدریجا گرم می شود، از صفر درجه میاد یه درجه، دو درجه، پنج درجه، پنجاه درجه، شصت درجه، نود درجه، نود و نه درجه، همینجور تدریجا تغییر میکند، ولی یه دفعه به صد درجه که برسد یک تغییر دفعی پیدا میشود و او این است که آب دیگه بخار میشود. به تعبیر دیگر تغییر کمی تبدیل به تغییر کیفی میشود، یعنی اول که همون درجه حرارت یک، دو، پنج، ده، پونزده میاد بالا، بعد یک مرتبه دیگه مسئله از صد در به صد درجه که رسید دیگه صد و یک، صد و دو، صد و پنج دیگه ما نداریم، از اون به اون طرف اصلا ماهیت شیء عوض می شود، یعنی یک شیء که قبلا مایع بود حالا شد گاز، تغییر ماهیت می دهد. این تغییر ماهیتی که میدهد قهرن قوانینی که قبلا در او حاکم بود، مثلا چون مایع بود قوانین مایعات در او حاکم بود، دیگه حالا اون قوانین نمیتواند حاکم باشد، قوانین دیگری که قوانین گازها مثلا باشد برش حاکم است. این تغییر کمی که تبدیل که منجر به تغییر کیفی می شود در نتیجه همون تضاد به چون گفتیم در نتیجه حرکت است و حرکت معنی به تضاد، این درجه که میره بالا تغییر کیفی که هی بیشتر می شود، این به معنی اینه که تضاد به درونی شی بیشتر می شود. این که تغییر کمی تبدیل می شود به تغییر کیفی معناش این است که این تضاد به چشم کش به نهایت درجه خودش رسیده، این تضاد به نهایت درجه خودش رسیده و در نهایت درجه اون ضدی که از درون اصل خودش به وجود آمده بود، گفتیم هر چیز ضد خودش در درون خودش دارد، او پیروز شده و پیروزی او به معنی این است که این شیطره، یعنی اون که پیروز می شود به مرحله نهایی که می رسد، این حالت انقلابی که به وجود میاد حالت سوم در واقع به وجود آمده. این حالت سوم که حالت اول در واقع حالت تولد است، اما ابتدا شی به وجود میاد، حالت دوم که حالت رشد شی است، حالت برخورد شی با ضد خودش است، و حالت سوم که اون حالت تغییر کیفی است، اون حالتی است که این دو ضد بالاخره به شکل یک شیء سوم در میان که مرحله تکامل یافته اوست. خب پس همیشه طبیعت جریانش چنین جریانی هست، شیء به وجود میاد، ضدش در حالی که ضد خودش در درون خودش دارد، کشمکشی بین خود و خودش، خودش و نفی خودش، خودش به این کار و خودش به وجود میاد، این کشمکش منجر به حرکت میشود، در نهایت امر این دو با یک دیگر به نوعی در سطح بالاتر ترکیب میشوند، او همون حالت تغییر کیفی است. وقتی که ترکیب میشوند اون حالت بعدی تکامل یافته حالات قبلی است. توجه کردید؟ حالت تکاملی هست. این در جامعه هم هست، این جریان در جامعه هم هست. جامعه در هر مرحله ای که باشد ضد و نفی و انکار خودش رو در درون خودش دارد، همون منجر رو به کشمکش و حرکت می شود و در نهایت امر منجر رو به تغییر کیفی جامعه، یعنی منجر به انقلاب در یک جامعه و تبدیل شدن نظام اجتماعی یک جامعه به یک نظام اجتماعی دیگر. توجه کردید که جبران اون نظام اجتماعی جدید کاملتر است از نظام اجتماعی سابق، باز او به نوبه خودش ضد خودش در درون خودش پرورش میدهد، باز کشمکش پیدا میشود، در نهایت امر انقلاب کیفی پیدا میشه و جامعه در سطح بالاتر به وجود میاد. توجه کرده؟ ریشه همه اینها هم در واقع ابزار تولید و روابط تولیدی، یعنی در جامعه اینجور است. جامعه در یک وضعی که به وجود میاد با یک وسائل تولیدی و بالخصوص وسائل تولیدی یعنی ابزارهایی که با اون ابزار انسان وسائل زندگیش رو به وجود می آورد، بعد در درون همین جامعه تدریجا عرض کنم که یک نوع تضادی که این تضاد در واقع تضاد میان زیر بنا و رو بنا تضاد وجود میاد، تضاد کم کم منجر به انقلاب می شود. حالا ما این حساب را باید همیشه در دست داشته باشیم که جامعه تقسیم می شود همیشه به دو طبقه، طبقه وابسته به وضع ثابت و طبقه وابسته به ابزار تولید جدید. طبقه وابسته به وضع ثابت میخواد روبنای ثابت را که متناسب با ابزار تولیدی ثابت بوده حفظ بکنه، و طبقه جدید طبقه ایست که وابسته به ابزار تولید جدید است میخواد روبنای جدید برای جامعه بسازد. این کش به کش در میگیرد، ولی جبران منتهی خواهد شد به پیروزی طرفداران، یعنی طبقه وابسته به ابزار تولید جدید. حالا هر کار که به سود گذشت طبقه وابسته به گذشته جامعه باشد، این کار ضد اخلاق هر شکلی شما بخواید بهش بدید، هر اسمی شما با تدریش بگذارید، توجه گردید. ولی شما بگید یه کاری شما فرد اید، آقا در این شهر یه مردمی هستن مطمئن فقیر گرسنه، توجه کردید، برهنه، احیانا از گرسنگی میمیرن، بیمار دارن، بیمارستان از یه حرف هست. خب من بخوام بابا خیلی از این بهتر کار نیکتری اخلاقی تر از این پیدا نمی شود که من یه از مردم ارز کنم که فقیر بیچاره گرسنه ای را شکماشون سیر کنم، برهنه هایی را بفوشانم، بیماری هایی را معالجه کنم. میگن این کافی نیست، باید ببینی که این کار تو در چه جهتی هست. آیا این کار تو جامعه را زودتر به انقلاب می کشاند، تکامل این انقلاب دیگه، انقلاب این تکامل، یا انقلاب رو تأخیر می اندازد؟ اگر این کار تو سبب تسریع انقلاب می شود اخلاقی، اگر سبب تأخیر انقلاب می شود ضد اخلاقی. در مقابل هر کاری که به نظر شما از این کار بدتر نیست، ضد اخلاقی تر نیست، توجه کردید؟ اون چطور؟ اونو میگم که مثلا فرض کنید شما که من میدونم که یه عده‌ای فرض کنید که مردم ظالمی، ستمگری، کلیری، چنانی، من میتوانم کاری بکنم که جلو کاری اینها رو بگیرم. میگه این کافی نیست که بگیم کار تو خوبه، باید ببینیم در نهایت امر چه اثری میبخشه برای جامعه. حالا ای بسا کارهای اخلاقی و خیری که شما اینها رو کار اخلاقی میدونید سبب بشود که انقلاب به تأخیر بیفته، انقلاب به تأخیر بیفته، تکامل به تأخیر افتاده. مثلا شما اگر بنا بشود که سعیت در سیر کردن شکمه ها و پوشندن برهنه ها و دارو رسندن به بیمارها باشد، این سبب تسکین خاطر مردم محروم می شود، خشمشون را نسبت به طبقه دیگر، طبقه حاکم فرو می نشاند، توجه کردید؟ آرامش پیدا می کنند، بنابراین کار بدی. بگذار هر چی بیشتر نابسامانی وجود داشته باشه این بیشتر تحریف بشود و بیشتر خشم بگیرد. توجه کردید؟ اون ستمگر که ستم میکند شما میخوای جلو و او رو میخوای بگیری، اثرش آرام کردن مظلوم است. بگذر هر چی بیشتر بکند که این هر چی بیشتر تضادش با او بیشتر بشه، فاصلش با او بیشتر بشود، شکاف میان اینها عمیق‌تر بشود. تا شکاف عمیق‌تر نشود که انقلاب رخ نمی‌دهد و جامعه هم راه تکامل را جز از طریق انقلاب طی نمی‌کند. پس روح مطلب این است. حالا پس رسیدیم به اصل مطلب. گفتیم ما اگر اینجور بیاییم بگیم این مکتب معیار را، معیار اخلاق را تکامل می داند، جای ایراد هست و درست هم هست. آقا کدام مکتب اخلاقی که معیار ضد تکاملی داشته باشه؟ بعقیده خودش واقع هست. هر مکتبی بعقیده خودش معیارهای اخلاقیش معیارهای تکاملی است. پس این چه خصوصیتی دارد که این مکتب بیاد چنین ادعایی میکنه؟ خب این سوال البته به جاست، بلکه باید در مقام توضیح بدیم. بگیم این مکتب که ما میگیم او تکامل را با دید خاص میبیند، تکامل برای او مفهومی ندارد جز انقلابی که اون انقلاب ناشی از تضادهای درونی جامعه است. مکتب‌های دیگر قائل به اصلاحات تدریجی و به تکامل تدریجی هستند. یعنی یه مکتب قائل است آقا من اگر به جامعه به اندازه یک ذره هم خدمت بکنم، همون یک ذره یک گامی در راه تکامل است، چون این گام‌ها به هر حال برداشته می شود. یه ذره من اگر کار اخلاقی بکنم، همون یه ذره در نهایت امر به سود تکامل است. برای این که هیچ ضرورت اون مثل کسی که مثلا در مورد این درخت ببینید، یه وقت ما میخوایم درخت به ثمر برسد، یه وقت میخوایم دیگ منفجر بشه، دلو کاره. اگر بخوایم درخت به ثمر برسد، بخوایم جنین به دنیا بیاد، مراقبت‌های جزئی نافع است. این درخت هست که بیشتر مراقبت بکنی، کرمی آفتی شکهی بهش نرسد، آب به موقع بهش برسد، نور بهش برسد، احتیاج به کود اگر دارد بهش برسد، زمینش که احتیاج به اصطلاح دیر زلم داشته باشد دیر زلم شود، همه اینها یعنی یک سلسله مراقبت های تدریجی. معتقدیم هر چی بیشتر این درخت مراقبت بشود، میوهش بهتر یا زودتر یا بهتر به ثمر میرسد. یک جنین که در رحم هست، میگیم که هر چی بیشتر مراقبت بشود بهتر و سالمتر این جنین به دنیا میاد. اما یه وقت هست که ما میخوایم دیگ منفجر بشه، اگر میخوایم دیگ رو منفجر بکنیم، باید در این دیگ یه مقدار آب بریزیم، تمام منافذ را ببندیم، بعد زیرش هی حرارت بدیم تا هی بخار بکنه، بخار فشار بیاره، هی حرارت بدیم بخار فشار بیاره، هی بخار فشار بیاره تا یک مرتبه این دیگ منفجر بشه. اگر یه روزنه ولی کوچکم ما باز بکنیم در این دیگ، مانع انفجار دیگ میشه. توجه کردی؟ پس خیلی فرق میکنم که ما بخوایم یه چیزی را بخوایم در او دگرگونی، به قول اینها دگرگونی کیفی و ماهیتی به وجود بیاوریم، و برای جامعه چنین دیدی داشته باشیم و بگیم جامعه یک ماهیتی دارد که هیچ وقت از مرحله قبلی به مرحله بعدی به طور مسالمت آمیز گام بر نداشته و گام بر نمیداره. همیشه باید این جامعه را عمل سزاریانش باید بکنن. هیچ وقت این جامعه به طور مسالمت آمیز از مرحله به مرحله دیگر نمیرود. همیشه به یک شکل تند و انقلابی و ارکنن که انفجاری مرحله ای را پشت سر می گذارد و به مرحله دیگر می رسد. جبران این است. خب اگر ما ببینیم تکامل واقعا در گروه این است و هم تمام تکامل ها، حالا مسئله این که این ها زیر به نبی چی می زنن فعلا در مسئله اخلاق را فرق می کنه که زیر به نبی بینیم که رو به نبی. اگر یه وقت دید ما در باب تکامل همین دید باشد که اصلا تکامل جب از طریق انفجار جامعه رخ نمیدهد و انفجار جب از طریق تضاد و کشمکش که با اوج خودش برسد رخ نمیدهد و این تضاد و کشمکش اگر بخواهد با اوج خودش برسد باید دو نوع کار در این صورت بگیرم. یک نوع کار خود مبارزه، یکی دیگر کارهایی که منجر به مبارزه می شود، یعنی ایجاد ناراحتی ها، تبلیغ ها، حتی عملیاتی انجام دادن که بر خشم مردم بیشتر افزوده بشود تا این انفجار در آینده رخ بدهد. پس این است که در واقع اینجا اینچنین باید گفت که در این مکتب معیار انقلاب است نه تکامل. اگر هم میگیم تکامل، چون این مکتب تکامل را جز از طریق انقلاب عملی نمیداند، قائل به تکامل غیر از این طریق نیست. وحیا که معیارهای اخلاقی همه عوض می شود. راستی یا دروغ کدوم یکی اخلاقی؟ میگه اگر دروغ انقلاب به تصریح می کند دروغ، و اگر راستی انقلاب به تصریح می کند راستی. امانت یا خیانت میگه کدوم یکی انقلاب به تصریح می کند؟ همه. ایثار یا غیر ایثار باز کدوم یکی انقلاب رو تصدیق میکنه؟ صلح یا جنگ کدوم یکی انقلاب رو تصدیق میکنه؟ این مکتب مکتب تک ارزشی قهرن. توجه کردید؟ از خصوصیات این مکتب این است که تک ارزشی، و در این مکتب تعارض ارزش ها در اخلاق که از قدیم و جدید مطرح می کردن و در جدید هم خیلی مطرح می شود، حتی در جدید جدید تر از کمونیسم هم در اگزیستانسیالیسم مطرح می شود، مسئله تعارض ارزش ها در این مکتب دیگه مطرح نمی شود. چون در اون مکتب ها عرض می کنم که تعارض ارزش ها برای این که تک ارزشی که نیست. مثلا یک مثالی به نظر این مثال ساکرینا مطرح می کنه، البته رو یادم نیست. فرض کنید شما پسری جوانی از کودکی پدرش از دستش رفته است و مادری دارد و این مادر عرض کنم که محرومیت ها این یگانه فرزند بشه و از جوانی هم بی شوهر شده، نرفته شوهر نکرده، از عیش و خوشی خودش صرف نظر کرده رفته مثلا کلفتی کرده، زحمت کشیده و این بچه رو بزرگ کرده. توجه کردی؟ این بچه رو بزرگ کرده، حالا تازه این بچه بالیده و این مادر که دیگه نگاه میکنه به محصول زحمات مثلا 20 ساله یا 25 ساله خودش، حالا دیگه تازه اولیست که میخواد یک نفس راحتی بکشه، نگاه که به این بچهش میکنه لذت میبره. یعنی تمام هستی خودش را این مادر و تمام امیدها و آرمانهای خودش را فدای این بچه کرده و متمرکز کرده در این یک آرمان. یعنی این بچه یگان آرمان این مادر است. از طرف دیگر هم فرض کنید که وطن این بچه هم دچار یک بحران شده است، مورد هجوم دشمن است، مادر وطن هم به اصطلاح داره استنداد می کند، سرباز داوطلب می طلبد برای جنگیدن با دشمن. اگر حسابی اگر نجنبن جوانان وطن، دشمن میاد تصاحب میکنه. سلام. اینجا این جوان در میان تقاضای دو مادر گرفتار است و دچار تضاهم، به اصطلاح اصولی اینجا میگن تضاهم، تضاهم ارزش ها. مادر وطن میگه که برو به جنگ. مادر واقعی و حقیقیش میگه نرو. این مادر التماس میکنه میگه که نرو، یگان آرمان من تو هستی. او میگه یک برو. خب این خودش یک نوع تعارض اخلاقی، تعارض وجدان است. یعنی دو حکم وجدانی متعارض متزاحم در اینجا وجود دارد. در این مسئله مطرح می شود که تو کدوم یکی از این دو مادر پاسخ بگوید، پاسخ مثبت بگوید؟ خب در مکتب هایی که اخلاق را بر پایه عواطف مثلا می گذارند، اونها دچار این نوع تضاهم ارزش ها و تعارض ارزش ها می شوند، برای که واقعا دو عاطفه متعارض در اینجا وجود دارد، حب مادر، حب وطن، عاطفه نسبت به مادر، عاطفه نسبت به وطن. یا به عبارت دیگه حقوقی که این مادر به عهده او دارد و حقوقی که وطن به عهده او دارد، حالا حق این مقدم است یا حق اون مقدم است؟ اینجوری که میشه دارد. ولی این مکتب دیگه چون تک ارزشی و به یه چیز برای یه چیز بیشتر ارزش قائل نیست و اون انقلاب اجتماعی. میگه ببین رفتنت به اون انقلاب، به اون انقلاب به شکلی که ما داریم میگیم انقلاب طبقاتی، توجه کردی؟ آیا رفتنت به این انقلاب کمک میکند یا نرفتنت؟ هر کدام که به اون انقلاب کمک میکنه همون اختیار کنه. نمیشه دیگه در آن واحد هم رفتنش کمک بکنه هم نرفتنش کمک بکنه. توجه کردید؟ یک مکتب تشعیبی. ولی هاگا دیگه هیچ معیار اخلاقی، هیچ معیار اخلاقی دیگر نمیتواند در این جا حاکم باشد. هیچ معیار اخلاقی. مثلا ممکنه یه نفر یک همرزم انقلابی یک عمر با شخص همرزمی کرده باشد، به خود کمونیسم خدمت کرده باشد، بعد به مرحله ای برسد که اون که ما فوق اون یا لاغل زور بیشتری دارد یا به هر حال فکر خودش اینجوری، یه دفعه فکر میکنه که نه تا این ساعت این رفیق ما گابه هایی که برمی داشته در جهت انقلاب هست، ولی از حالا یه فکری براش پیدا شده که این فکر مانع و مزاحم هست، همچی مثل آب خوردن ایره برش میدارن. ورش میدارن یعنی چه؟ تیک پارش میکنن اساسا. یعنی هیچ فرق دیگه میانی این آدم با اون آدمی که 50 سال با علیه این مرام مبارزه میکردنی توجه کردی؟ انسان یک ارزش بیشتر ندارد. یه ارزشش انقلاب ارزش انسان به تعیین میکنه، و اگر اون یک ارزش رو از دست داد، آیا 10 میلیون انسانی را که این ارزش را ندارن و این ارزش را از دست دادن، از بین بردن اونها ضد اخلاق است؟ نه، 10 میلیون کنه 20 میلیون باشه، 100 میلیون باشه، نصف مردم کره زمین باشه، 2/3 مردم کره زمین باشه دیگه، چون اصلا معیار دیگه وجود ندارد غیر از این. توجه کرد؟ خب این هم عرض کنم که یک مکتب اخلاقی که در ابتدا خط یک عنوان ذکر می شود دیگه، معیار تکامل است. خب این خیلی معیار جالبی است و گویی که دیگه مکتب های دیگر برای اخلاق ضدیت با اخلاق ضد تکاملی قائل است، ولی به معنای خاصش وقتی که ما در نظر بگیریم میگوید معیار انقلاب است و این ناشی از دید خاص جامعه شناسانه و دید خاص فلسفه تاریخی است که اینها دارند، از باب این که معتقدند تاریخ جز به صورت انقلاب پیشروی نکرده است و در آینده هم جز به صورت انقلاب پیشروی نمی کند، پس تکامل در جلو انقلاب است و هر چه غیر اون باشد ضد تکاملی است و بنابراین پس ضد اخلاقی است. با اخلاق کمونیستی، یعنی بحث درباره اخلاق کمونیستی از دو جهت باید بشود، یکی از نظر کلی، از نظر کلی این بحث مطرح است که بحث اصالت فرد و اصالت اجتماع مطرح است. درست توجه کنید، ممکنه کسی اساساً
قبول نداشته باشه معیار، اصلا معیار تفاوت اجتماع را، خود تفاوت را به عنوان یگانه معیار. ما تکامل فرد داریم و تکامل جامعه داریم، یا به اونها میان این دو تکامل تضاهم شیرم میگیره. رجوع کردیم، یعنی تعارفی میان حقوق مرد و تکامل جامعه را می‌دهد. اگر ما قرار فرد میشه هر چی قائل نباشیم و در مورد اصالتی به یک فرد و اصالت را فقط ما جامعه بگیریم و بگیم فرد از خود حکمی ندارد، وقتی به قول در یا مثل زنکیدین از هر امر اعتباری جامعه هم در حقیقی هر چه هست ما جامعه هم هر خود چیزی ندارد، بلا تشکیل در این جهت مثل اون چی که در منطقه قرآن در باره خدا آمده که هر در مقابل خدا در خودش حقی ندارد. من اقول هم رو کنی رو همه چیز مال خدا، خود فرد هم لله و مال خدا،
اگر چیزی فرق دارد باید